بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی روز چهارشنبه حدیثی از امام صادق علیه السلام در کتاب قال کان فیها الاعاجیب و کان اعجب ما کان فیها ان قال لابنه خف الله عز وجل خیفتن لو جئته به بر سقلین لعذبک ورجو الله رجاءن لو جئته بذنوب الثقلین لرحمک. در باره لقمان پیغمبر مطالب بسیار مشهور و معروف این است که این لقمان حکیم لقمان حکیم از پیامبران نبود، بلکه مردی بود که اطاعت خدا کرده بود و نور الله قلبه. اونقدر لقمان حکیم قلبش نورانی شد که حقایق بر اثر این تقوا و پرهیزگاری ایمان در آینه قلبش منعکس می شد و کارش به جایی رسید که خداوند کلمات حکمت آموزش رو در لابلای آیات قرآن مجید آورده، یعنی کلامش همسنگ کلام خدا. و این نشان میده اگر انسان در مسیر تقوا، خودسازی، تهذیب نفس، اطاعت و بندگی خدا، اخلاص نیت، پاکی از گناه گام بردارد، کارش به جایی میرسه که نور حقایق در قلب او میتابه. راوی سؤال میکند از امام صادق علیه السلام که این لقمان حکیم چه موقعیتی داره؟ کلماتش چگونه است؟ فرمود چیزهای عجیب و شگفت‌انگیزی در کلام لقمان بود و از همه سخنانش عجیبتر، یعنی مهمتر، این سخن است که به فرزندش ظاهراً خطاب میکنه، میگه آنگونه از خدا خوف و ترس داشته باش که اگر تمام اطاعت جن و انس رو انجام بدی باز بگو شاید روز قیامت من مجازات بشم، گناهانی در گوشم و کنار داشته باشم، حواسم نبوده، تقصیر، کوتاهی از من سرزده باشه. از این طرفم اون چنان امید به رحمت خدا داشته باش که اگر گناه تمام جن و انس رو انجام بدهی باز مایوس نباش، بگو شاید خداوند منو مشمول رحمتش قرار بده. خوف از خدا و امید از حق در هر حال در وجود تو حاکم باشه. در ذیل همین روایت در اصول کافی که جلد دوم اصول کافی هست، باب الخوف و رجا حدیث یک، باب الخوف و رجا حدیث یک، در ذیلش خود امام صادق سلام الله علیه یه تعبیر اضافه می‌فرمایند. می‌فرماید خوف از خدا نوره و امید به خداوند هم نور است. این دو نور در قلب انسان باید اون چنان یکسان و مساوی باشه که اگر این رو وضع کنن اون رو وضع کنن، سر سوزنی این از اون برتر اون از این برتر نباش. این دو بال و پر انسانه. خوف انگیزه حرکته، همان گونه که رجا و امید انگیزه حرکت. آدمی که مایوس از رحمت خداست میگه آب از سر من گذشته، چه یک قامت چه هزار قامت. ما که جهنمی هستیم چرا تو این دنیا خودمون رو محدود کنیم در مقابل لذات نفسانی؟ بنابراین آدم مایوس میفته تو جاده گناه. از این طرف آدم امیدواره صد در صد و خالی از خوف میگه خب الحمدلله ما که هم اهل علم هستیم و هم به محرومیت ها تندر دادیم و هم جبهه رفته ایم و هم چه کار کرده ایم و هم نماز شب خونده ایم و هم توسل داریم، هم حج و هم زیارت و ما همه چی داریم دیگه، خداوند چند تا بنده خوب داشته باشه در زیر این آسمون یکیش ما هستیم. حالا چهار تا گناه هم یکی داشته باشیم اینا عوض اونها، این نلسنات یا زبن سیاد. یه همچین آدمی که امن از عذاب الهی پیدا میکنه اونم میفته تو جاده انحراف. میگه ول کن حالا چهار تا گناه رو، در مقابل اون ثواب ها چیزی نباید بهش اهمیت داد. بنابراین خوف و رجا درس تربیت انسانه. این دوتا اگر به صورت نیروی جاذبه و دافعه بر وجود انسان حکم فرما باشه و تعادل داشته باشد، مثل تعادل جاذبه و دافعه این کرات آسمانی که سبب میشه در مدارهایشون میلیون ها میلیون سال برکت خودشون ادامه بدن. اما اگر جاذبه بیشتر باشه جذب میشن به مرکز آفتاب میسوزن، دافعه بیشتر باشه دور میشن، پرتاب میشن، از نور آفتاب محروم میشه، منجمد میشود. تعادل اینها رو در مدارشون برکت در میاره. تعادل خوف و رجا هم در وجود انسان سبب این می شود همیشه در مسیر اطاعت باشه. تا میاد پا را از مسیر اطاعت برداره خوف جلوش می گیره. تا میاد به اطاعتی که کرده مغرور بشه رجا انحرافی پیدا کنه خوف جلوش می گیره. تا میاد مایوس بشه امیدواری از خداوند میاد سرابش، نمیذاره از مسیر حق و صراط مستقیم الهی منحرف بشه. در اینجا من یه نکته رو اضافه کنم، بحث رو جمع و جورش کنم، بحث خوف و رجای بحث دامنه داریه. اون نکته این است، از این عرایزی که عرض کردم معلوم شد خوف و رجای معیار است که اثر در وجود انسان و عینیت وجود و اعمال انسان بذاره. خوفی که فقط در درون دل باشه، ما از خدا میترسیم اما دروغ هم میگیم، غیبت هم میکنیم، تهمت هم میزنیم، ظلم هم میکنیم، این که خوف نیست. این دروغه. امید داریم به رحمت خدا. انسان برای چیزی که امید داره باید کار کنه. نمیشه بگم من امید دارم برای ظهور امام زمانم ما خودمو نسازم، امید دارم مهمان امشب برای خانم بیاد وارد بشه، مهمان بسیار محترم، اما خانه من همون وضع عادیشو داشته باشه. نمیشه، این دروغه، این ادعای رجای. رجا لازمش حرکت، خوف لازمش ترمز کردنی در مقابل کارهای خلاف. اونهایی که ادعای خوف و رجا میکنن در اعمالشون آثارش منعکس نیست، اینها دروغگویانند، مدعیان دروغین هستند. سعی کنیم این دو نیرو در وجود ما همیشه زنده باشه، مبادا اعمال صالح همون ما رو غافل کنه از عذاب الهی، مبادا احیانا خدای نکرده لغزش های من ما رو مایوس کنه از رحمت الهی. در میان این دو باشیم و حرکت رو ادامه بدیم. اصلا اعمال ما چگونه میتواند ما رو غفلت غافل کنه؟ و ما قدر اعمال نافی جنب کرمه، این همه اعمال ما رو بذارید توی کفه ترازون در مقابل یه نعمت از نعمتهای الهی نیست. همین نعمت چشمی که به من داده، زبانی که به من داده، دست و پای سالمی که به من داده، همین یه دونه از این نعمتها محاذی تمام عباداتی است که همه ما انجام بدیم. بنابراین تازه خود این عملی که انجام دادیم یه توفیق الهی بوده، خود این نعمت الهیه. ما چگونه مقروره به این اعمال بشیم؟ از اون طرف هم چگونه یأس از رحمت خدا پیدا کنیم؟ خدایی که دوست و دشمن و کافر و مسلمان و همه رو زیر بال و پر رحمتش گرفته، چرا مایوس بشیم؟ دریای رحمت، بحر مواج رحمانیت، چرا مایوس بشیم؟ و متاسفانه وقتی این دو یا از بین بره یا تعادلش به هم بخوره، یک جامعه وحشتناکی پیدا میشه. آدمی که از خدا نترسه از هیچ چیز عبا نداره. ببینید الان چه کار دارن میکنن در دنیا. اون آقا میخواد اون طرف دنیا انتخاب بشه، به چهار سباهی زندگی کنی، اون هم میان امواج استرابات که یکی از رئیس جمهورهای سابق آمریکا گفته بود از دور نگاه میکنید این ریاست جمهوری خیلی تلخه، شبی نیست که مرا چندین بار از خواب بیدار نکنن بگن فلان حادثه مهم در فلان جای دنیا واقع شده. یه دنیای به این بزرگی در هر روز 10 تا 20 حادثه مهم واقع میشه، شبی نیست، نه استراحتی، نه چیزی، نه برنامه‌ای. روزی نیست که 300 تا تلگراف مهم از مناطق مهم. من به همین تلگراف هم بخوام برسم اصلا زندگی ندارم. برای چند روز این زندگی دارای دورنمای جالب و نزدیک تنفر آمیز بخوان انتخاب بشن، اینجا زن و بچه های مردم به خاک خون بکشن، اونجا جنایت کنن. چقدر جنایت میکنن؟ 4 روز حکومت کنن، هیچ چیز برای اونها مهم نیست مگر منافعش، هیچ چیز برای اونها ارزش نداره مگر منافعش. نه کرامت بشر، نه آزادی بشر، نه حتی استقلال کشورشون، هیچی. فقط مهم برای اون از 4 روزی بر این تخت قدرت تکیه بزنه به هر قیمت که میخواد باش، تا بدانید قوانین دنیای مادی و شعارهای حقوق بشر امکان اصلاح این دنیا رو نداره، مگر تعلیمات انبیا زنده بشه، مگر این خوف و رجای الهی
بر افکار مردم حاکم بشه. در غیر این صورت دنیا چهرش همین است که میبینید و از این بدتر و از این خرابتر هم خواهد شد. امیدوار به خدا هستیم که خدا اون نور خوف و نور رجا رو به طور مساوی همونطور که در زیل این روایت هست همیشه در زیل ما زنده بداره، نه از اعمالمون مغرور بشیم نه از خطاهامون معیوس بشیم و با همین خوف و رجا عمرمون رو پایان بدیم و خدای خودمون رو ملاقات کنیم. برگردیم به بحث فقهی که داشتیم. بقیه هنا امورون چند مطلب مهم است، چند مطلب مهم است که در اینجا باقی مونده و باید روشن بشه. ما تحت عنوان بقیه هنا امورون متعرض میشیم. امر اول این است که آیا توبه مرتد فطری قبول می شود یا نمی شود، و اگر نمی شود آیا فقط ظاهرن قبول نمی شود یا باطنن هم بینه و بین الله قبول نمی شه. پس در واقع دو مقام اینجا بحث داریم، یکی آیا قبول می شود توبه مرتد فطری به طوری که اون احکام ثلاثه دیگر سقوط کنه، بگن توبه کردم منو نکشی، زنم برگرده، اموالم تقسیم نشه، آیا همچین قبول هست؟ اگر نیست این احکام چارگانه جاری میشه، این فرار کرد و رفت یه گوشه از دنیا مون و توبه کرد، آیا روز قیامت هم مجازاتش میکنن یا در توبه به روی اون بسته؟ باید در دنیا و آخرت مجازات بشه ولو توبه کنه ولو در مسیر پاکی قرار بگیره. تکلیف مالای تاق بهش بکنیم به قول صاحب جواهر. آیا این چنینه؟ فعلا بریم سراغ اون مقام اول که آیا در ظاهر توبه او پذیرفته میشه یا نه به طوری که اون احکام ثلاثه از بین میره. البته یه معنای دیگری هم در لابلا این دو بحث هست، با این از یه احکام دیگری غیر از این احکام ثلاثه هم داریم. اونا چی؟ یعنی توبه کنه بنابر این که کافر نجس باشه، بعد از توبه و پذیرش اسلام میگیم نجس نیست و سایر احکام اسلام ذبیحش پاکه، شهادتش قبوله. اینا یه مسائلیست که کم متعرض شدن، باید معلوم بشه. در واقع به یه معنا سه مرحله رو باید طی کنیم. یکی قبول توبهش برای سقوط این احکام چارگانه سگانه میشه، یکیش خود توبه است. دوم قبول توبه برای اجرای احکام اسلام، برایش قبول شهادتش و قبول چیز طهارتش و حلیت ذبیحه‌اش و حتی بره امام جماعت بشه، میشه عادل بشه، امام جماعت بشه ولو محکوم به اعدام هم هست. یه مرحله هم این است که نه، کاری به این احکام نداریم، روز قیامت چی کار هست؟ میشه توبه بکنه که روز قیامت پذیرفته بشه؟ در دنیا محکوم به حکم کفره. خب کافر میتونه اموالی به دست بیاره، مجددن اموالی میخواد به دست بیاره. کافر میتونه ازدواج کنه، مجددن این مرتد میخواد یه زوجه جدیده بگیره، فرزندانی پیدا کنه، اموالی داشته باشه. کافر، مگر کافر بدون ازدواج هست؟ بدون اموال هست؟ اینا مراحلی است که ما در اینجا در امر اول باید بحث کنیم. بریم نسبت به اون نقطه نظر بخش اول این مسئله، وان این است که توبه مرتد فطری آیا پذیرفته می شود اونچنان که این احکام سگانه ثابت بشه؟ لااقل حکم قتلش برداشته بشه؟ جواب این است که مشهور و معروف همونطوری که در کلمات پیشین هم عرض کردم، مشهور و معروف این است که لا تقبل توبتو یقتل ولا یستتاب. علمای عام غالبا مخالف ما هستند، میگن یستتاب، لولم یتوب یقتل. شازی هم از ما هم صدای با فقهای اکثریت فقهای عامه شدن، همونطور که شازی از اونها هم صدا با ما شدن. شازی که از ما گفته توبش قبول می شود مرحوم ابن جنید، احمد ابن محمد ابن جنید اسکافی، الملقب بالکاتب ابو علی. این مثل جمهور عامه فتوا داده، گفته علی کل حال توبه مرتد پذیرفته میشه. اون درباره قبول توبه باطنی واقعیه، نه توبه ظاهری. توبه ظاهریش رو نگفتن. ما فعلا توبه ظاهری داریم میگیم به طوری که حکم قتل از بین بره، احکام ثلاثه از بین بره، ما این داریم میگیم، فعلا سراغ این هستیم. مرحوم ابن جنید و همچنین فقهای عامه ظاهرا استناد کردن به اطلاقات روایات، روایاتی که میگه المرتد یستتاب، المرتد یستتاب، ظاهرش عامه، همه مرتدا رو میگیره، همه رو باید توبه بدیم، یعنی توبهش قبوله. ولا یستتاب ولا یقبل توبتو، این که لغوه. یستتاب یعنی تقبل توبتو. اما در مقابل اینها روایات مخالفه داری. توضیح و ذالک، توضیح و دقت کنی، این است که احادیث باب سه طایفه است. قبلا هم لابلای احادیث سابقه خوندیم، ولی باید جدا کنیم اینجا و مجددا بخوانیم. سه قسم احادیث این باب. قسمی از این احادیث احادیثی است که موافق مذهب ابن جنیده، میگه یستتاب، عامه، مطلقه، توبه مطلقا میگه. چند تا حدیث در اینجا داریم که توبه مطلقه. حدیث اول، حدیث چهار باب یک، وسائل اینجا هست، چهار باب یک، حدیث، حدیث فضیل ابن یسار عن ابی عبدالله، ان رجلا من المسلمین تنصر، ان رجلا من المسلمین تنصر، ببخشید گفتم حدیث چی؟ چهار باب یک، درست. ان رجلا من المسلمین تنصر فاتی به امیر المؤمنین، فاتی به امیر المؤمنین. حال این رجل من المسلمین، این داره که مرتد فطری یا ملی؟ ممکن کسی بگه عامه، رجل من المسلمین، امروز من المسلمین، دیروز مسیحی بوده، پدر مادر مسیحی بوده. یا بگیم من المسلمین یعنی مسلمان مسلمان زاده. اگر بگیم من المسلمین یعنی من المسلمین مسلمان مسلمان زاده، این رسمن میشه فطری. اما اگر بگیم نه، من المسلمین یه مفهوم عامی داره، کما اینکه ظاهرش عامه، تنصر نصرانی شد، فاتی به امیر المؤمنین فاستتابه فعبا علیه، عبا کرد، توبر نپذیرفت، فقبض علی شعره، موی سرش رو گرفت انداخت روی زمین، ثم قال تئو یا عباد الله، تئو یا عباد الله فوتئو حتی مات. حدیث قبلا هم خوندیم، حدیث فضیل ابن یساره، تئو یا عباد الله یعنی پایمالش کنین، فوتئوه یعنی پایمالش کردن حتی مات. بله، ان الرجل من المسلمین، نه بین المسلمین، بینه نداره، من داره، من المسلمین نه من المسلمین، ظاهرش من المسلمین. تنها مشکلی که این حدیث داره این است بالاخره قضیتون فی واقعت جزئیت خاصه، که سابقا هم گفتیم این قضایای فی واقعه نشان نمیده. شاید علی علیه السلام میدانه این شخص سابقا هم کافر بوده بعد مسلمان شده، پس مرتد ملیه نه مرتد فطری. تمسک به این عنوانی عام مشکله. فقط توجهتون دادم که گاهی به عنوانی عام این ذکر شده، متعرض شدم که بدونین توجهی بهش داشتیم اما دلالتشو کافی نمیدانیم. فکر میکنم در سالهای گذشته هم جناب عالی همین سوال از ما کردید که این معیار قضیتون فی واقعت چیه؟ مسئله قضیتون فی واقعه این است که یه حکمی در یه مصداق خاص وارد بشه. یه وقت سوال و جواب از یه کبرای کلیه است، این عامه مطلقه، یه وقت یه مورد جزئی فرده، یه فرد آوردن خدمت حضرت عرض کردن این کافر شده مرتد شده حضرت این کار کرد. اما این یه تنقیح منا در صورتی میتونیم بکنیم که قیود رو بدونیم. ما نمیدانیم این شخص سابقش چی بوده، اسلام یا کفر. ما نمیدونیم علی علیه السلام به حسب علم ظاهری سابقه این رو تا چند اندازه خدمتشون عرض کرده بودن و میدانستن، به حسب علم باطنی که هیچ، به حسب علم ظاهری و اسباب ظاهریه، شاید میشناختن شاید نمیشناختن، شاید سابقش اسلام بوده شاید سابقش کفر بوده، شاید مسلمان زاده بوده شاید کافر زاده بوده. یه فرده قضیتون فی واقعه یعنی یه حکم وارد بشه در یه مصداق جزئی حقیقی، هرچی میخواد باشه، جزئی حقیقیه و چون جزئی حقیقی هست قابل استناد به عنوان عموم نیست. فعل امام حجته اما در موردش، موردش ما نمیدونیم ملی بوده یا فطری بوده، نمیدونیم، جزئی حقیقیه، به این جزئی حقیقی فطری بود یا ملی بود نمیدونیم. حدیث دوم، روایت ابن محبوب نه میگه مبهمه، میگه حدیث ابهام داره، حدیث مبهمه، معلوم نیست ملیه، معلوم نیست فطریه. و اما حدیث قدمات یقنش این است بگیم این شخص فطری بوده. بله قدمات یقن فطریه، چون فطری رو علی کل حال بدون توبه میشه اعدام کرد. قدمات یقن میگیم فطریه، بنابراین به درد ما به عنوان یه عام در مسئله نمیخوره. حدیث دوم، حدیث دوی باب سه هست، عن ابن محبوب عن غیر واحد من اصحابنا، عن غیر واحد من اصحابنا. حدیث مرسله است، ولی مرسله ای هست که غیر واحد من اصحابنا راویش بودن، چندین نفر آن را روایت کرده. عن ابی جعفر و ابی عبدالله، پس حدیث متعدد شد، یه حدیث نیست، از امام باقر، امام صادق علیه السلام. فی المرتد یستتاب، این عامه، این قضیتون جزئیتون فی واقعتن خاصه نیست. فی المرتد یستتاب، مرتد مطلقا با توبش بدیم، فی انتاب و الا قتلا، یعنی توبت المرتد مقبولتون سوا ان کان ملیا و فطریا. بله، حالا طایفه ها رو جدا جدا میخونیم تا ببینیم چیکار میکنیم. حدیثی است دنبال همین حدیث، حالا اجازه بدید ما حدیث بعد رو میخونیم. حدیث بعد حدیث سه همین باب سه هست که سومین حدیث ما هست، عن جمیل ابن دراج و غیرهی عن احدهما فی رجل رجع عن الاسلام، رجل رجع عن الاسلام سابقش چی بوده؟ عامه. فقال یستتاب فانتاب و الا قتل، عمه. هر رجلی که خرج عن الاسلام یستتاب، توبه کرد، بسم الله توبه نکرد، قتل. این گروه اول از احادیثی که مطلقا توبه قبول میشه، اگر بخواهیم به این روایات عمل کنیم متضافر هم هست. ما باید بگیم حرف ابن جنیده. بعضی روایت دیگه هم هست در این معنا، رجع عن الاسلام، نه یعنی مسلمان بود، اما مسلمان بود، مسلمان زاده هم بود، از اول مسلمان بوده یا از وقتی بالغ شده، اما مسلمان زاده بوده شاید نبوده، شاید پدر مادرش مسلمان نبودن. معیار مسلمان زاده بودنه در مرتد فطری میرسیم انشاءالله. و بعضی احادیث دیگر شبیه به اینه که عمده این حدیث بود. و اما قسم دوم از احادیث بخونیم که نقطه مقابله، میگه ابدا قبول نمیشه. بله، توبه ناظر به مرتد خیلی نیست، ما باید روایات خاص مرتد رو بیام ذکر کنین، نه توبه مطلق. بله، اون توبه ها مربوط به عذاب آخرته، راجع به دنیا خیلی از روایات توبه ناظر نیست، اما اینا ناظر. و اما اجازه بدید من قسم دومم بخوانم. قسم دومم دوست حدیثه، ولی عمدهش یکیه که قبلا خوندیم، همون روایت صحیحه محمد ابن مسلمه که حدیث دوی باب یک بود، حدیث دوی باب یک بود. یه طریق ضعیف داشت، یه طریق هم صحیح داشت. ان محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن المرتد فقال من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، سابقا خوندیم بعد اسلامه فلا توبت له، ملی یا فطری عمه، هر که باشد لا توبت له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و یقسم ما ترک علی ولده، حدیث رو سابقا خوندیم. احکام اربعه درش جمعه، از جمله عدم قبول توبه. عمده اینه که عامه، پس نقطه مقابله قسم اول از احادیث بود. نه عامه، کجاش ملیه؟ کجاش زور داره؟ هیچی، از آخرش هم هیچی استفاده نمیشه، هیچ از این استفاده نمیشود که این ملیس یا فطری. خود حدیث چیزی نداره، قرینه احادیث دیگه بذارید کنار. ما احادیث رو وقتی طایفه طایفه میکنیم، هر طایفه ای رو بارها گفتیم مستقلن باید مطرح کنیم، خیال کنیم غیر از این طایفه هیچی دیگه نیست، غیر از این یه دونه حدیث هیچی دیگه نیست. بعدا بچینیم مقابل هم و از مقابله تفسیرها و تعبیرهای تازه استفاده کنیم. دنبالش این است که لا توبت لا وجب قتل و بانت منه امرأت و یقسم ما ترک علی ولده. اول الکلام کی میگه این احکام مخصوص فطریه؟ نخه ملی هم داره. فرض اون است یه دونه حدیث غیر از این نداری، بایم این حدیث. اگر ما هیچ حدیث دیگه نداشتیم جز این حدیث، فرقی بین ملی و فطری میذاشتیم؟ نه، احکام اربعه رو درباره هر دو جاری میکرد. یه حدیث دیگر هم هست که اون هم بعضی تصور کردن دلالت داره، ولی اونم قضیتون فی واقع است. میخونم حدیث یک باب پنج، روایت مسمع، قبلا خوندی. ان امیر المؤمنین علیه السلام اتی به زندیق فضرب علاوته، زندیقی که آوردن دیگه توبش نداد، ضرب علاوته، یا به معنی این است گردنش رو زد یا بر مخ زد. فقیل له ان له مالا کثیرا، مال داره، فلمن تجعل مالا، این که کشته شد، این زیلش دلیل بر این است که ضربه ضربه ای بود که منتهی به قتل شد. فلمن تجعل مالا، قال لولده و لورثته و لزوجته، حالا که اینو کشتیمش اموالش هم مال ورثه این هاشه. خب اینم یک زندیق آوردن، حال این زندیق سابقش چی بوده؟ آیا از پدر مادر مسلمان بوده؟ آیا نبوده؟ این مسائل درش منعکس نیست. من قسم ثالث رو هم یه اشاره‌ای بکنم و بقیهش میمانه برای روز شنبه ان شاء الله الرحمن. قسم ثالث اون روایاتی است که دلالت بر تفصیل داره، یعنی فرق میذاره بین فطری و ملی، و خوشبختانه این احادیث متعدده، یکی دوتا نیست، ولو بعضیش اسنادش ضعیفه اما متضافره. 4-5 حدیث داریم که یفصل بین الفطری و الملی، فطری لا یقبل و توبت و ملی یقبل. ما این احادیث رو باید بخونیم بعد بریم سراغ قبول توبش نسبت به احکام دیگر، قبول توبش نسبت به آخرت، و بعد هم آخر کار فلسفه این مسئله که میگن آقا این شدت عملو چرا اسلام به خرج داده در باره مرتد، چرا اجازه بازگشت بهش نمیده، چرا نمیدونم لا اکراه فی الدین اینجا فراموش شده، از این قبیل بحثا که اینها را هم انشاءالله عرض خواهیم کرد.